بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. درس روز قبل چون ظاهرا برق نبود و ضبط نشده، پیشنهاد میکنن یه اشارهی به درس گذشته بشه با اجازه آیو. بحث قبل در مسئله 11 بود. عبارت امام اینه که یجب ان یکون الحلف علی البت سواء کان فی فعل نفسه او فعل غیره و سواء کان فی نفی او اثبات. گفتیم بحث در کیفیت یمین است که یمین باید علل قطع بل بت باشد. کسی که قسم میخوره باید اون چرا به او قسم میخوره عالم باشد، بداند مطلب چنین است، بر اساس علمش قسم بخور. در مقابل با زن با شک نمیتونه قسم بخور. چه این که حالف مدعا علیه باشه، که اصل در یمین این است که متوجه به مدعا علیه، ولی یمین علی المدعا علیه. یا حالف مدعی باشد، که گفتیم گاهی قسم متوجه مدعی است، خود مدعا علیه قسم نمیخوره، رد میکند قسم رو به مدعی، نکول میکند مدعا علیه، حاکم رد میکند، یا جایی شاهد واحد است با یمین یه قسم هم میخوره مدعی، با شاهد واحد و یمین ثابت میشه. دعوا علی المیت است، مدعی باز اینجا استظهاراً یه قسم میخوره. اینا مواردی بود که با دلیل گفتیم قسم متوجه به مدعی است. میگیم فرقی نمیکند حالف، چه این که مدعا علیه باشد یا مدعی باشد، در قسم باید علی البت و القطع قسم بخور. دلیل مسئله گفتیم چند چیز است. یکی عرض کنم که اجماع و اتفاق بزرگان که مخالفی در مسئله نیست، همه بالاتفاق قائلن که حالف باید علا علمن و قسمش علالبت باشه. و یکی هم روایتی بود که صحیحه، عرض کنم که هشام ابن سالم بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحلف الرجل الا علا علمه، در روایت یک از باب 22 از ابواب کتاب الایمان، لا یحلف الرجل الا علا علمه، بر اساس علمش باید قسم بخور. غیر از این استدلال شده به اون صحیحه محمد ابن مسلم که درباره قضیه اخرس وارد شده بود، که امیرالمؤمنین علیه السلام عنوان قسم رو مکتوب کردن، قسمی که باید اون اخرس مدعا علیه بخوره نوشتند و بعد دادن شستن دادن بخورن. اونی که حضرت نوشتن این بود که بعد از اون قسم مغلظی که حضرت نوشتن، قسم به خداوند ان فلان ابن فلان المدعی لیس له قبل فلان ابن فلان اخرس حق ولا طلبه به وجه من الوجود. یه مطلب اینجور به ذرس قاطع که مدعی هیچ حقی و طلبی از مدعا علیه ندارد. این پیداست ان جزمن، عرض کنم که ان علمن، ان قطعن، با ضرس قاطع داره میگه اینجور باید قسم بخورد که فلان ابن فلان مدعی لیس له حق ولا طلبه به وجه من الوجوه علی المدعا. این تعبیر تعبیر قطعی است. عرض کنم که اون خبر بصری که در رابطه با عرض کنم که دعوای علی المیت بود، در اونجا باز فرمود اگر مطلوب به حق فوت شده فعلی المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو ان حقه علی، که اینجا مدعی است قسم میخوره. گفتیم فرق هم نمی کند حالف مدعا علیه باشد یا مدعی، اینجا فعل المدعی که قسم بخورد که ان حقه علی، حق او اون مدعا علیه فوت شد و طلب من به عهده او بود به این تعبیر، و ان حقه علی. اینم باز با دعوای جزمی با ضرس قاطع قسم میخورد. اینا روایاتی است که دلالت این بر این میکند که کسی که قسم میخوره باید قاطع باشه. سوم، روایت ابن ابی یعفور بود، قبلا خوندیم کیفیت قسم رو بیان میکرد که مدعی قسم میده مدعا علیه را، فاستحلفه او قسمش داد، فحلف ان لا حق له، فاستحلفه مدعی مدعا علیه رو استحلاف میکنه، فحلف ان لا حق له قبله، ما فرمود ذهبت الیمینو به حقه. یه همچه قسمی که قسم میخورد که عرض کنم که لا حق له قبله. پس از مجموع اینها استفاده میشد حالف چه این که مدعا علیه باشد یا مدعی، در قسم باید جازم قاطع علالبت و ولعلم قسم بخورد. گفتیم در اینجا چهار صورت تصور میشه. یه وقت قسم میخورد برای نفی مال، برای اثبات فعل خودش یا نفی فعل خودش، یه وقت برای اثبات فعل غیر و یا نفی فعل غیر. این چهار صورت. در سه صورت بزرگان فتوا دادن که یمین و حلف باید علالبت و القطع باشد. اونجایی که برای اثبات مال خودشه، اثبات فعل خودش، خب اینجا از فعل خودش خبر داره، قسم جزمی میخوره. نفی فعل خودش، براءت خودش، میگه من بدهکار نیستم، خب میدونه بدهکار نیست، فعل خودشه، قسم جزمی میخوره. پس برای اثبات فعل خودش یا نفی فعل خودش این دو صورت قسم علی الجزم است. اگر برای فعل غیر، اثبات فعل غیر، خب ممکنه بدوند ببیند فلانی سرقت رو کرده، یا یه جا دید که این آقا پول رو پس داد به اون طرف، خب قسم میخورد که این آقا بدهکار نیست، رد کرد. فعل غیر رو اگر ازش خبر داره، اثبات فعل غیر، این قسم میخورد جزمه. ممکنه انسان فعل غیر رو ببیند انجام داد، عالم میشه، قسم میخورد. این سه صورت. در سه صورت گفتن که چون میتونه علم داشته باشه قسم میخورد علی الجزم. میموند صورت چهارم، بر نفی فعل غیر. چه جور انسان میتوند علم پیدا کند که فلانی این کار را انجام نداده؟ ممکنه انجام داده باشد، من اطلاع ندارم. چون انسان احاطه به تمام افعال غیر در خفا و علن نمیتوند پیدا بکنه، لذا نمیتوند انجزمن قسم بخورد بر نفی فعل غیر. مثالشو گفتیم، مثل یک کسی میاد ادعا میکند بر مورث این آقا، پدر این آقا که فوت شده، میگه من از او طلبکار بودم. خب این وارث خبر نداره، نمیدوند پدرش به این آقا بدهکار بود یا نه، احتمال دارد بدهکار بوده، این خبر نداره. اینجا نمیتوند قسم بخوره جزمن که پدر من بدهکار نبود. بر نفی فعل غیر جزمن نمیتونه قسم بخوره. در اینجا فرمودن قسمش بر نفی علم میتوند باشد، قسم بخورد که انی لا اعلم. این عبارات فقهاست و مشهور، مثلا در شرایع اینجور میگه و مع توجه ها علیه او علی المدعی، اگر قسم توجه پیدا کرد بر مدعا علیه یا بر مدعی، یلزم الحلف علی القطع، باید قسم بخورد علی القطع، بل یلزم الحلف علی القطع والبت مطردن، در همه صور قسم علی البت والقطع باشد الا علی نفی فعل الغیر، مگر اونجایی که میخواد بر نفی فعل غیر قسم بخورن، اینجا نمیتوند. پس این صورت رو استثناء میکنه. گفتیم مرحوم شهید در مسالک دو سه جور این صور رو تقریر میکنه. صورت سوم میگه به وجه مختصر، که بخوام مطلب رو به وجه مختصر ادا بکنیم باید اینجور بگیم. عرض کنم که ان الیمین علی البت ابدا، یمین باید علی البت باشه ابدا، الا اذا حلف علی نفی فعل الغیر، مگر اینکه بر نفی فعل غیر بخواد قسم بخوره، اینجا قسم جزمی نمیتوند بخوره. پس این فتوای مشهور هست که در سه صورت قسم علی البت و القطع، مگر در صورتی که میخواد بر نفی فعل غیر میخواد بگه پدر من بدهکار نبود، اینجا قسم جزمی نمیتوند بخورد، فقط قسم میخوره بر نفی علم، میگه لا اعلم. در اینجا ما عرض کردیم که بعضی از بزرگان اینجور نظر میدن که در همین نفی فعل غیر هم ممکنه انسان علم پیدا کنه. اگر فعل مقید به یک قیودی باشد، محدود به یک زمان و مکانی باشد که اگر واقع شده باشد میتوند این شخص علم بهش پیدا کنه. مثلا اگر ادعا شد بر کسی که این آقا سرقت کرده در فلان شب، قید دارد قاتل است در فلان موقع در فلان روز، و این میدوند این اون روز اصلا اون شب از منزل بیرون نرفته، یقین دارد، پس میتوند قسم بر نفی فعل غیر بخورد که این آقا سارق نیست، چون مقید بود به یه زمان و مکان خاص و این علم دارد این وقت اینشون این در جایی بود که نمیتوند ازش این فعل صادر شده باشه. یا این مثال رو زدیم، ادعا میشد بر پدر این که فوت شده مالی را، که میگه من طلبکارم، این میدوند که تمام کارهای مالی پدر دست این بود و پدرش مستقلن هیچ موقع با کسی نه طرف میشد، نه معاملهی میکرد، نه پولی میگرفت، اگرم پول میگرفت باید بدهد به این خرج بکنم، خودش خرج نمیکرد. خب در اینجا یقین دارد که پدرش بدهکار نیست، یه همچه پولی نگرفته، چون با این قیود ممکنه اگر باشه این اطلاع پیدا میکرد. پس چون امکان دارد در همین صورت چهارم که انسان علم پیدا کند به نفی فعل غیر. اگر عالم نمیگیم همیشه، اما اگر عالم باشد به نفی فعل غیر میتوند انجزمن قسم قسم بخورد والله پدر من به شما بدهکار نبود. وقتی عالم باشد، پس در صورت چهارم چرا استثناء بکن؟ در صورت چهارم هم امکان علم هست. پس اگر عالم بود قسم میخورد انجزمه. شما میگید در صورت چهارم بر نفی علم قسم بخورد، بگه لا اعلم. این نفی علم اگر ادعا بشد برش که عالم است، همون مدعی به فرزند میگه بله پدر شما که فوت شده به من بدهکار بود و تو هم میدانی، ادعای علم بر اون وارث میکند. اینجا این شخص میتوند در مقابل او قسم به نفی علم بخوره. این قسم هم علالبت هست، چون میدوند من عالم نیستم، به عدم علم خودش عالمه. پس انبتن قسم میخورد من عالم نیستم، اما در مقابل اون ادعا، اون ادعا هم ساقط میشد. اما نسبت به واقع قسم نفی علم اصلی ندارد. انجزمن شما میگید قسم نخورد به نفی علم، نفی علم اصلی ندارد برای واقع. اگر ادعا بشد علیهش که میدانی این قسم به نفی علم مؤثر است و همینم انلبته علالبته. اگر ادعا نشد برای واقع این قسم نفی علم اصلی ندارد. لذا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در عرض کنم که قواعد ایشون تعبیرشون اینه که ان الیمین علالبت دائما، الا دیگه نداره. مرحوم محقق عرض کردیم فرمود الا علا نفی فعل الغیر. مرحوم شهید در مساله گفت که در سه صورت قسم علالجز، الا در این صورت استثناء کردن. مرحوم علامه در قواعد میگه نه، علالبت دائما. مرحوم سیدم در عرض کنم که هم ملحقات عروه ملاحظه بفرمایید، ایشون هم تعبیرشون اینه ولعقوا در مسئله 11 ایشون مطرح میکنه ولعقوا عدم الفرق بین فعل نفسهی و غیره. هیچ فرق نیست بین نفی فعل نفسهی، بین فعل نفسهی و غیره. فمع علمهی بالحال یحلف علی البت. اگر عالم است قسم قطعی میخوره ولو فی نفی فعل الغیر. همین صورت چارون، ولو در نفی فعل غیر اگر عالم است قسم علی البت میخوره. پس بنابر قول ایشونم فرقی بین صور نیست، در هر چهار صورت قسم علالبت و القطع است. این یک ایراد به قول مشهور بود که اونا استثناء کردن، گفتیم استثناء وجهی نداره. یک ایراد دیگه هم به این ضابطشون وارد می شد و او این بود که در اونجایی که انسان قسم بر فعل خودش، اثبات فعل خودش یا نفی فعل خودش میخوره، شما فرمودید علل جزمه، در اینجام کلیت نداره. ممکنه بر اثبات فعل خودشه قسم میخوره ولی یادش نیست. ادعا میشد که آه این جنس من از شما خریدم، شما به من فروختی، میگه من یادم نیست، فعل خودشه. میگن قسم بخور، نمیتوند قسم بخورد من نفروختم، من با شما معامله نکردم، لعل معامله کرده باشم یادش نیست. پس فعل خودش هست ولی برای نفی فعل خودش انجزمن نمیتوند قسم بخورد، یا برای اثبات فعل خودش چون یادش نیست فراموش کرده. پس اینم اینجور نیست که در اون جایی که برای فعل خودش هست قسم علالبت هست دائما. یا گاهی وقتا فعل را یا نفی فعل را فراموش کرده. پس باید ضابط را اینجور بگیم، بگیم ضابط در یمین این است که بر فعل خودش یا نفی فعل خودش لو تذکره حلف علی الجزم، اگر متذکره یادش از فعل خودش یا نفی فعل خودش را قسم میخورد علی الجزم لو تذکر. بر نفی فعل غیرم فرق نمی کنن. چه بر نفی فعل غیر عرض کنم که یا اثبات فعل غیر، اگر عالم است میتوند قسم بخوره ولو بر نفی فعل غیر. این مسئله در راجب مسئله 11. مسئله 12 که بحث امروزه، امام فرماد لا یجوز الحلف علی مال الغیر او حقهی اثباتن او اسقاطن اذا کان اجنبیان عن الدعوا. عرض کنم که بحث در این است که اگر چنانچه کسی قسم میخواد بخوره، اون چرا که قسم میخوره باید مربوط به خودش باشه. اگر کسی اجنبی از دعوا، اجنبی از مال، مال ربطی به این نداره، دعوا ربطی به این نداره، قسم او صحیح نیست، مؤثر نیست. یک کسی ادعا کرده در محکمه علیه کسی به مالی، میگه من اینقدر از آقا طلبکارم، یه زیدی بیاد کنار او بنشیند بگه من قسم میخورم که این آقا بدهکار نیست، این قسم او مؤثر نیست. زید نه مدعا علیه، نه ربطی با مدعا علیه داره، نه ربطی به مال داره، مال مال او نیست، ادعای مال بر او نشده. اگر زید قسم بخورد بر براءت امر از این دین، بگه والله این آقا بدهکار نیست، یا برای اثبات قسم بخورد که این قاتل است، این سارق است، این قسم مؤثر نیست. پس قسم بر اثبات فعل غیر، اثبات مال غیر، یا اسقاط مال یا حق در حالتی که از اجنبی است از اون مال و از اون دعوا، این قسم بر اسقاط یا بر اثبات مؤثر نیست. لا یسه یا لا یجوز، میگن معنای لا یجوز یعنی لا یسه. لا یجوز الحلف علی مال الغیر، قسم بخورد که این مال مال زید است، توجه فرمودید، یا قسم بخورد بر نفی مال، این آقا ذمه‌اش بری است، بدهکار نیست، ادعای حقی شده، حق شفعه، حق خیار، حق رهن، این مال رهن است پیش فلانی، حق ارتهان، این قسم بخورد برای اسقاط حق یا برای اثبات حق در حالتی که ربطی به او نداره، این قسم به فرمان صحیح نیست و اتفاقی است. مسئله مرحوم سید فرماد بل یرسلونه ارسال المسلمات، اینو مسئله رو قطعی گرفتن علما، شخص اجنبی نمیتونه تو دادگاه بیاد قسم بخوره برای اثبات حق کسی یا بر نفی حق کسی، این تقریبا قطعی و یرسلونه ارسال المسلمات. در این حال سه دلیل براش اقامه شده یا چهار دلیل که مرحوم صاحب مستندم یه دلیل اضافه میکنه. دلیل اول اجماع، همون اتفاق و اینکه ارسال مسلماته، همه این قضیه رو مسلم دانستن، کسی نمیتونه تو دادگاهی بیاد برای خاطر خوش آمد کسی که مربوط به او هم نیست قسم بخوره بر براءت یا بر اثبات. مثلا یه مثال مرحوم محقق میزنه برای اثبات مال غیر، کسی که اجنبی است، چون مثال میزند که عرض کنم که لود دعا رهنن، مثال است مرحوم محقق میزن، کسی ادعا کند که این مال مال این آقاست و پیش من رهنه، میگن از کجا میگی این مال مال ایشونه؟ شاهد داری؟ یک شاهد اقامه میکند، شاهد دوم نداره، میخواد قسم بخوره، قسم میخورد که این مال ملک زید است، پیش من رهنه، حق رهن روش داره. پس یک قسم میاره با یک شاهد برای اثبات این مال برای زید، که اون وقت میخواد ثابت کند این مال زید پیش من رهنه، من میتونم طلبم رو ازش استیفا کنم. لبد دعا رهنن و اقام شاهدن انهو ملکن للراهن لم یحلف علا انهو ملکن للراهن، نمیتوند قسم بخورد کنار یه شاهد، یه شاهد اقامه کرد، یه قسمم بخورد انهو ملکن للراهن. چرا نمیتوند؟ لم یحلف لأن یمینه لإثبات مال الغیر، این یمین برای اثبات مال غیر است، قسم بخورد که این مال مال زید است. به شما چه؟ به شما چه ربطی دارد؟ مال مال زید است، این نمیتونه برش قسم بخوره. پس این که کسی قسم بخوره برای اثبات مال غیر، یا به نفیش گفتیم یک کسی ادعا میکند از کسی مالی رو، این بره قسم بخورد که این آقا بدهکار نیست، یا من میدونم ایشون بدهکار نیست، قسمم میخورد، این قسم لایسته. پس یکی اجماع، اتفاق، ارسال مسلمات، دوم تمسک شده به اصل، که اگر ما شک بکنیم یه همچه قسمی آثار برش مترتبه یا نه، زید اومده تو محکمه، دعوایی که بین دو طرف هست، یک کسی علیه دیگری ادعا کرده به طلب، این زید میاد قسم میخورد که این آقا بدهکار نیست، این قسم شک میکنه آیا آثار برش مترتبه، یعنی قسم این میتوند مسقط اون دعوا باشد که زید علیه امر داره، این قسم مسقط او باشد، براءت او رو ثابت بکند، دعوا رو فیصله بده، مختومه بکند. این قسمی که کسی که مرتبط با دعوا نیست، مرتبط با مال نیست، قسمی که خورده آیا آثار برش مترتبه یا نه، از عدم ترتب اثر است بر این اثر، بر این قسم. توجه فرمودیم؟ اینم دوم، اصل، اصل عدم ترتب اثر بر چنین قسمی. سوم تمسک کردن به ظهور روایات، روایاتی که در همین باب حلف استحلاف وارد شده، ظهور در این دارد که هر کسی بر حق خودش و اون دعوایی که مربوط به خودش هست قسم میخورد، نه مربوط به غیر. همین قسمی که الان روایاتش خوندیم در باب دعوا علی المیت، گفتن فعل المدعی، که قسم بخورد که مات فلانون و ان حق اول علی، برای اثبات حق خودش اینجور قسم میخوره، ان حق اول علی. یا اون روایت ابن ابی یعفور گفت فحلف ان لا حق له قبله، قسم خورد که اون مدعی از من طلب ندارد، اون یکی مدعی قسم خورد ان حق اول علی. پس ظهور روایات در این است که برای مال خودش یا براءت خودش از اون مال قسم میخوره، اما زید بیاد قسم بخورد برای براءت امر از دین، این خلاف ظاهر روایت است. این سه دلیل، اتفاق و اجماع، اصل و یکی هم ظهور روایات، که روایات ظهور در این دارد که مربوط به خود شخص است، چه مدعی چه مدعا علیه. عرض کنم که مرحوم صاحب مستند یه دلیل چهارم هم اضافه میکنه، فرمود که ان الحلف ثابتون فیما اذا نکل ان یثبت الحق. در جایی به یک کسی میگن قسم بخور که اگر نکول بکند بشه محکومش کرد، نکول از قسم یه ادعای اختصاصه که قسم مختص به جاییست، به کسی میگن قسم بخور که اگر نکول بکند بشه محکومش کرد، یثبت الحق علی. یا این یه قسمت، یه قسمت دیگه، به کسی میگن قسم بخور که اگر اقرار بکند حق به ذمه ثابت بشه. اون کسی که اگر اقرار، مثلا دعوا علیه کسی ثابت شده، ادعای طرح شده، این مدعا علیه قبول نداره، اگر اقرار میکرد حق ثابت بود به ذمهش. اینی که لو اقره یثبت الحق علی ذمته، حالا که اقرار نمی کند منکره، میگیم قسم بخور. یا اونی که اگر نکول بکند محکومش میکنیم، یثبت الحق علی ذمته، حالا که نکول نکرده میگیم قسم بخور. پس قسم مال جاییست که اگر نکول بکند محکومش میکنیم، یا اگر اقرار بکند حق به ذمه ثابت میشه. و این دو مطلب در امر در کسی که اجنبی از دعواست ثابت نیست. این زیدی که اومده در محکمه میخواد برای امر، براءت امر قسم بخوره، اگر نکول بکند کسی محکوم میشه؟ اگر اقرار بکند به عهده کسی ثابت میشه؟ نه اقرارش مؤثره نه نکولش برای ثبوت حق مؤثره. پس چون اقرار و نکولش مؤثر برای ثبوت حق نیست، نمیشه بهش بگیم قسم بخور برای نفی حق. این هم استدلال چهارمیست که مرحوم صاحب مستند داره. ما عرض میکنیم که این مطلب در جایی که شخصی اجنبیست به طور کلی و غیر مرتبط با مال، این استدلالا تمام. اما اگر اون کسی که اجنبیست از مال ولی ولی اون قهری اون صغیر یا قیم صغیر است، مالک نیست، دعوا بر صغیر ادعا شده، دعوا بر مولا علیه، یا تولیت متولیست، دعوا علیه یک مال وقفیست، کسی ادعا میکند یه قسمت این زمان قوفه مال منه، توجه فرمایید. حالا متولی اومده انکار میکند، میگه نه خیر، ایشون بی خود میگه. یه کسی دعوای رو مال صغیر دارد که این مال مال منه، ولیش منکره، میگه نه خیر، بی خود میگه. قیم اومده انکار میکند، آیا این منکر میتونه قسم بخوره؟ دعوا مربوط به اون نیست، دعوا بر صغیر شده، ولی او، ولی قهریش پدرشه، ولی قهری اجباری. حالا مادر این بچه فوت شده، یه مالی از مادر بچه ارث رسیده است به این بچه، یه کسی رو اون مال ادعایی دارد، آیا ولی او، پدر او میتونه قسم بخوره برای نفی اون ادعا یا نه؟ اجنبیست از ادعا اما غیر مرتبط نیست. پس در مال صغیر که ولی قهری دارد یا قیم دارد، در مال موقوفه که متولی دارد، آیا اینجا مثل همونجا میگیم اینا غیر مرتبطن، اینا اجنبی از دعوا هستن، قسمشون مؤثر نیست؟ آیا اینجور بگیم یا نه در اینجاها قبول بکنیم؟ این یه بحث است. در اونجایی که اجنبی است به تمام معنا ما این استدلالات رو قبول داریم، اما در اینجور جاها که غیر مرتبط نیست، مال از دست اینه، من المحتمل که در اینجا ما اینجور حرف بزنیم، بگیم که از نظر عرف طرف دعوا ولی است، ادعا رو مال صغیر شده، اما عرف میگه که طرف دعوا کیه؟ پدرش یا قیمش، او رو طرف دعوا میدونن. در حقیقت صدق میکند که این منکره، صدق منکر بلش میکنن، دعوایی تر شده علیه صغیر تو محکمه، پدرش اومده میگه نه خیر این دعوا غلط هست، من قبول ندارم، میشه بگیم این منکر است. پس از نظر عرف، در نظر عرف مال را در اختیار این میدونن، تصرف میکنه تو مال صغیر، میخرد، میفروشد، اجاره میدهد، صلح میکنه، همه کار می، اختیارش با ولی است، صاحب اختیار مال اوست، اگر ادعایی هم بشه طرف دعوا اوست. وقتی طرف دعوا اوست اومده انکار میکنه، صد میکنه که این منکره، دعوایی علیه صغیر تر شد، پدرش انکار کرد. وقتی صدق میکند عرفن که این منکر است، اطلاقات ادله ای رو میگیرد، ولی یمینو علی من انکر، قسم به عهده کسی است که انکار میکند، خوی نمونکر. پس اطلاق اون دلیل که میفرماد ولی یمین علی من انکر، یا ولی یمین علی المدعا علی، گفتیم عرف ای رو مدعا علی میدونه، طرف دعوا اینه، ولی یمین علی المدعا علی، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اینم یمین، منکره داره قسم میخوره. پس اطلاقات ادله ای رو میگیره، از نظر عرف و متعارف اون چه بین مردم هست طرف دعوا ولی رو میدونن، اگر ادعای رو مال موقوف هست طرف دعوا رو متولی میدونن، میگن این طرف دعواست، و او رو منکر حساب میکنن، اطلاقات ادله او رو میگیره. توجه فرمودید؟ اون وقت این سه تا دلیلی که، یه چهار دلیلی که اینجا داشتیم، گفتیم اجنبی است، اجنبی رو نمیگیرد، میگیم این ادله هم اینجا نمیاد، مثل ولی و قیم صغیر و متولی رو این ادله شما نمیگیرد. اما اجماع، دلیل اول اجماع بود، اجماع اینجا رو نمیگیرد، به جهت محقق نشی هم چه اجماعی. حالا میگیم بعضی هم قائل شدن که نه خیر، در اینجور موارد ولی میتونه بیاد اقامه دعوا بکنن، یا عرض کنم که قسم بخور. پس اجماع محقق نیست. ظهور روایات، گفتید ظهور روایات این است که مربوط به خودش باشد، و ان حقه علی، یا حلف ان لا لا حق له قبله، ما قبول داریم ظهور روایات رو، اما اختصاص ندارن. ظاهر روایات رو غالب است، غالبا اون کسی که قسم میخورد بر اثبات حق خودش یا نفی حق خودشه، ظهور روایات هم اینه. وقتی فرمود قسم بخورد، قسم بخورد که حق ندارد بر عهده ایم، اما اختصاص رو نمیفهموند، نفی نمی کند این موارد رو. وقتی اطلاق ادلم او رو گرفت، دیگه جای اصل نیست، یه دلیل اونم اصل بود دیگه، پس نه اجماع محقق نیست. اصل با اطلاقی که اینجا گفتیم ولی یمین علی من انکر اینجا رو میگیره، دیگه راهی برای اصل نیست، ظهور روایت هم اختصاص نداره. استناد چهارمی هم که مرحوم صاحب مستند داشت، میگفت قسم اختصاص دارد به جایی که اگر نکول بکند حق ثابت بشد به عهده‌اش. و این چون اجنبی است اگر نکول بکند حق به عهده‌اش ثابت نمیشه، پس قسم هم نمیتونه بخوره. در اونم جواب میدیم اختصاص از کجا میگی؟ چه شاهدی دارید که به کسی میگیم قسم بخور که اگر اقرار میکرد حق ثابت میشد به عهده‌اش؟ و اینجا چون حق به عهده‌اش ثابت نمیشه پس بگیم قسم نخوره، نمیتونه قسم بخوره، اختصاص شاهدی نداره. لذا امام هم در اینجا در همین مسئله 12 در ذیل فرمود بر این که وفی مثل الولی الاجباری اول قیم علی الصغیر اول متولی للوقف ترددون. آیا اینا مثل اجنبیست که لا یصح و لا یجوز و حلف علی مال الغیر؟ حتی ولی هم نمیتوند علی مال الغیر قسم بخوره بر مال طفل، متولی هم نمیتونه قسم بخوره. آیا اینجور بگیم یا همینجور که عرض کردیم؟ نه، اینا جدا هستن، این مرتبطه، این از نظر عرف منکر حساب میشه، طرف دعوا حساب میشه. ایشون فرمود فیه ترددون والاشبه عدم الجواز، ولی باز ترجیح میدن عدم جواز را که متولی نمیتونه قسم بخوره، ولی حق ندارد قسم چون بر مال غیره و گفتیم قسم بر مال غیر جایز نیست با همون سه دلیلی یا چهار دلیلی که گفتیم. ایشون ترجیح میدن این جهت رو، فرمود فیه ترددون والاشبه عدم الجواز. ولی ما فکر میکنیم که الاقوا الجواز، اقوا این است که این مرتبطه، از نظر عرف ولی رو طرف دعوا میدونن، صدق منکر برش میکنه، وقتی صدق منکر برش کرد اطلاقات ادله او رو میگیرن دیگه، جایی برای اصل و برای ظهور روایات امثال اینها باقی نمیماند. بله
اگر
در دعوای علی المیت، خب درست، نه اون طرف مدعی اونی که ادعا میکرد علیه صغیر اون گفتیم قسم میخوره، نه نه اون ببینید اینجا باره اون ولی مدعا علیه این ببینید اون این قسمی که میگیم در مقام دفاع از صغیر میاد، یه دعوایی علیه صغیر ادعا شده که طلبکار است، مثلا این صغیر زده فلان شیشه رو شکسته پولش رو میخواد بگیره، این میخواد بگه صغیر این کارو نکرده، بدهکار نیست، قسم میخورد بر براءت صغیر. اونجا دعوای بر صغیر مدعی گفتیم طرف دعوا ولی است، مدعی قسم میخورد، نه اینجا مدعا علیه
صغیر
اون شاهد اینجاست. ببینید
صغیر ارزم حضور شما در رده اون مگه قرار نمیگیره، دعای بسان است که بسانش در
مدعا در خیلی تر اگر دقت بفرمایید تفاوت خیلی هست بین بحث الان با اونجا بحث اون ها و طرف. حالا اجازه بدید، ها چرا قسم بخوره؟ ملحق به میت هست در اینکه لا لسان له،
اگر طرف
دعوا
ولی صغیر باشه دیگه اونجا دعای لسان هست اون صغیر. خیلی خوب، لسان دیگه نیاز به قسم مدعی نیست، اما بیانی که باید کنه اونجا اینطوری نتیجه گیری شد که چون طرف دعوا صغیر است صغیر لسان نداره و مرحبه به میت هست باید مدعی رو بر بیان قسم بکنه.
خب ببینید بحث
درست
اونجا بحث این نبود که آیا ولی تو محکمه حاضره یا حاضر نیست، آیا ولی طرف دعوا هست یا نیست. اونجا گفتیم صغیر طرف دعواست، صغیرم نمیتونه قسم بخوره، نمیتونه بیاد، نه نمیتونه قسم بخوره. بحث این نبود، بحث این بود که لسان نداره بیاد دفاع کنه از خودش. توجه فرمودی؟ اگر ولی، اگر ما گفتیم ولی میتونه، اونجا میگیم احتیاج نداره. نه این بحث نبود که ولی نمیتونه، صحبت این نبود، صحبت این بود که صغیر و غائب، صغیر مجنون و غائب، این سه تا بحث بود. این مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد.